رویا ملکی تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. شما همچنان با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 همراه هستید. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم به خبر اصلی و اون رو مورد بررسی قرار بدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه روسیه هم یک بیانیه رو منتشر کرده که اشاره داشته به وضعیت در خاورمیانه و اقدام نظامی آمریکا علیه ایران رو بعید ندونسته. این در حالی هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهایی داشت با بنیامین نتانیاهو که در اون گفتگوها نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که آقای ترامپ به نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که خواهان ادامه مذاکره با ایرانه، مذاکراتی که جمهوری اسلامی البته اصرار میکنه که باید تنها در چارچوب و در باره فعالیت‌های هسته‌ایش باشه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان هم هشداری رو داده در این باره و گفته که گسترش موضوع مذاکرات به موشک‌های بالستیک ایران نتیجه‌ای جز وقوع جنگ نمیتونه در پی داشته باشه. ایلیا جزائری.
دیدار روز چهارشنبه 22 بهمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید که بخش عمده‌ای از آن به موضوع ایران اختصاص یافت هیچ تصمیم قطعی در پی نداشت، آنگونه که آقای ترامپ میگوید. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال دیدار با نخست وزیر اسرائیل را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال ادامه داد هیچ تصمیم قطعی گرفته نشد، جز اینکه من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه. آقای ترامپ افزود که به بنیامین نتانیاهو گفته است اگر چنین توافقی حاصل شود این گزینه ترجیح ما خواهد بود. او ادامه داد بار قبل ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات چکش نیمه شب هدف قرار گرفت و این برای آنها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی تر و مسئولانه تر عمل کنند. اشاره آقای ترامپ به حمله بامداد کمیته گذشته آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز چهارشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای واشنگتن آقای نتانیاهو بر نیازهای امنیتی دولت اسرائیل در ارتباط با مذاکرات پافشاری کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که دو طرف توافق کردند هماهنگ باشند و در تماس باقی بمانند. مذاکراتی که دور نخست آن 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد، تمام چیزهایی که شما می‌خواهید.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want.
او در این حال گفت که ایرانی ها می خواهند توافق کنند، با هیچ کس دیگری صحبت نمی کنند اما با من صحبت می کنند.
They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else but they're talking to me. But
آقای ترامپ ادامه داد که اگر به توافق نرسیم مجموع اقدامات سخت خواهیم داشت. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن گفت که توان موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست.
هیچ کس نمیتونه کوچکترین تعرض موشکهای ما بکنه. موشکهای ما موضوع مذاکره نیستن و نخواهند.
از سوی هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت که به نظر میرسد ایالات متحده آماده تحمل سطحی از غنی‌سازی هسته‌ای در قبال دستیابی به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است. او در این حال هشدار داد که گسترش موضوع مذاکرات به موشک‌های بالستیک نتیجه‌ای جز وقوع جنگ نخواهد داشت. ترکیه یکی از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا است. از سوی در موضوع هسته‌ای مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در جریان راهپیمایی حکومتی 22 بهمن در تهران گفت که جمهوری اسلامی برای هر نوع راستی آزمایی آماده است.
ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این را اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم.
سخنانی که با واکنش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه شد. آقای گروسی در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت که آژانس ماه‌هاست منتظر اجازه دسترسی به 3 سایت غنی‌سازی اورانیوم است که تیر ماه هدف حمله آمریکا قرار گرفت. او با اشاره به صحبت‌های آقای پزشکیان افزود که دادن امکان بازرسی می‌تواند تغییر موضع تهران در بحبوحه مذاکرات حساس باشد و نشان از آن می‌تواند داشته باشد که ایران مایل به پذیرش شفافیت است. آقای گروسی ادامه داد بدین ترتیب هر گونه منطقی برای حملات جدید حداقل زیر سوال خواهد رفت. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه 22 بهمن به نقل از سه مقام آمریکایی نوشت که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به دومین ناو هواپیمابر و گروه رزمی آن دستور داده برای اعزام به خاورمیانه آماده شود، اما هنوز دستور قطعی صادر نشده است. به گفته این روزنامه، ارتش آمریکا خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده می‌کند. وبسایت آکسیوس و شبکه 12 اسرائیل هم روز سه‌شنبه به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که او در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است تا در صورت شکست مذاکرات با ایران برای اقدام نظامی آماده باشد. مذاکراتی که برای پیگیری روند آن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 بهمن به عمان و سپس قطر رفت. او درباره پیام‌های رد و بدل شده گفت:
نه، ما نامه‌ای نداشتیم به طرف آمریکایی، ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن. نامه نبود، ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و تهران مورد بررسی قرار.
طی هفته‌های گذشته و در پی سرکوب مرگبار اعتراضات دی ماه توسط جمهوری اسلامی که به کشته شدن هزاران معترض انجامید، آمریکا تجهیزات نظامی عظیمی به نزدیک ایران اعزام کرد. آقای ترامپ پیش از این در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراضها هشدار داده بود.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی در نیوکاسل، و از او در ارتباط با اهمیت گنجانده شدن چنین مسئله‌ای در مذاکرات هسته‌ای، یعنی مسئله موشک‌های ایران، و از طرفی چشم‌اندازی که پیش رو قرار میده پرسیدم.
در یه تصویر کلی بخوایم این رو نگاه بکنیم، این هست که توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی پس از جمهوری اسلامی نظر اسرائیل است که بیاد پایین.
چون اونطوری هم که به نظر میاد آقای آریان، فقط ترکیه هست یکی از کشورهایی که موشک‌های دوربرد داره و کشورهای دیگه منطقه مثلا عراق و اینها هم ندارن، یعنی حتی جمهوری آذربایجان هم چنین موشک‌هایی در اختیار نداره که اون برد طولانی رو داشته باشه. آیا این به خاطر مسئله امنیتی اسرائیل نیست و از طرفی رفتار خود جمهوری اسلامی که موجب شده که اسرائیل تاکیدش رو بگذاره روی مسئله موشکی و توان موشکی ایران که به عنوان تنها توان نظامی ایران هم در نظر گرفته میشه در حال حاضر؟
کشورهای دیگه دارند. عربستان سعودی موشکایی رو داره که بردش به اسرائیل میرسه. دیگر کشورها هم دارن. حالا اسرائیل اینجوری فکر میکنن که این توان موشکی ایران یک توان بومی است، گرچه کمک از خارج میگیره و حالا داره کاری میکنه که توان موشکی خودشو بالا ببره، تنها توان بازدارندگیه. میگه اگر ایران رو به حال خودش بذاریم، حالا جمهوری اسلامی و یا پس از جمهوری اسلامی، این میتونه شمار این موشک‌ها رو ببره بالا. حد زدن که این میتونه مثلا تا سال 2028 یه چیزی حدود 7-8 هزار موشک داشته باشه. و بعد فکر میکنن اگه درگیری پیش بیاد به جای 36 موشک یه مرتبه 100 موشک اگه به اسرائیل برسه، این چه خساراتی وارد میکنه. به همین جهته که تمرکز نتانیاهو فعلا روی برنامه هسته‌ای نیست، برای اینکه اون رو میدونن ناکارآمد شده و فعالیتی نیست. این
برای کار... خب جمهوری اسلامی مسئله است آقای آریان، اما پس از جمهوری اسلامی مشخص نیست که خب چه حکومتی خواهد بود. آیا اون حکومت اصلا میخواد چه روابطی رو با اسرائیل در آینده داشته باشه؟
همه میگویند که جمهوری اسلامی اول و آخر و مهمترین مسئله است در اینجا. بسیار خوب، ولی اسرائیل داره پس از جمهوری اسلامی رو فکر میکنه. شما وقتی توان نظامی یک کشور رو پایین میبرید و برایش محدودیت قائل میشید، یعنی واقعا دارین منافع ملی اون کشور رو دارین ازش میگیرید. ببینید، از نظر مقررات بین‌المللی هیچ مرامنامه‌ای نداریم بر طبق MTCR، یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی، و همینطور مرامنامه لایحه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک، یعنی MCOC. تمام اینا که در سطح بین‌المللی هست، اینها مقررات و به طور کلی رژیم‌های داوطلبانه هستند. هیچ مقرراتی نیست که شما جلوی کشور رو بگیرید که شما نمیتونید این موشک و اون موشک رو نداشته باشید. اینا موشک‌های متعارفیه. تمام این کشورهای منطقه عرض کردم کلی موشک‌های بسیار مهم و مدرن از کشور خارجی گرفتن.
الان با توجه به فشاری که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل وارد میکنه برای اینکه به هر حال این موضوع در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا گنجانده بشه و در نتیجه آقای ترامپ هم پاسخی که داده، آخرین پاسخش پس از دیدار با آقای نتانیاهو این بوده که به مذاکرات ادامه میده و همچنان مذاکره رو راه حل میدونه. اما آوردن چنین چیزی در میان مذاکرات، صحبت ازش، چه آینده‌ای رو پیش روی مذاکرات خواهد گذاشت و اصلا وقتی که ما میدونیم طرف مقابل جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، صحبت ازش آیا میتونه نتیجه خاصی رو در پی داشته باشه یا باید از همکنون ما مذاکرات رو پایان یافته تلقی کنیم حتی اگر که به دور بعدی برسه و پای میز هم بشینن؟
اگر مبنای کار رو بخوایم موشک بذاریم، به باور من مذاکرات راه به جایی نخواهد بود. و اینکه پرزیدنت ترامپ حالا هی مرتب اشاره میکنه که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی کنار بیاییم و بعد ناو هواپیما و تمام تمهیدات ایران قائل شده که لیستش بسیار طولانیه، حتی هواپیماهای F-35 به بریتانیا فرستاده، بریتانیا هواپیماهای C-5 به قبرس فرستاده، بمب افکنای استراتژی خودشون در دیاگو گارسیا ساکن کردن و تمام این تمهیداتی قائل شده. اینها به باور من برای اینی که این احساس هست که کار به نتیجه نمیرسه اگه مسئله موشک در بین باشه. اگر بخواد آمریکا کنار بیاد، اسرائیل نمیاد، آقای نتانیاهو که رفته با ترامپ داره صحبت میکنه، صحبتش همش بر روی این مسئله است که شما بایستی این موضوع موشکی رو لحاظ بکنید، موضوع اسرائیل رو و احساس اون تهدیدی رو که داره باید این رو شما لحاظ بکنید. بنابراین اگر وضع همین صورت پیش بره و اصرار باشه، کار به جایی نخواهد رسید. تمهیدات لازم را آمریکا قائل شده و دست به حمله نظامی خواهد زد و این حرفایی هم که پرزیدنت ترامپ میزنه یه بخشش میتونه واقعا فریب باشه. بنابراین سایه جنگ کماکان بر روی ایران گسترده است و این همه نقل انتقالات نظامی رو بی جهت انجام ندادن، هم برای دفاع پایگاه‌های خودشون، هم برای حمله و حتی صحبت از اینه که یک ناو هواپیما بر دیگر را هم به منطقه اعزام بکنیم. ولی در سطح فعلی، یعنی اون چرا که فعلا آمریکا در منطقه داره، جنگ میتونه صورت بگیره. حملات در سطح گسترده نه، ولی در سطح متوسط خواهد بود. اگه ناو هواپیما دیگه بیاد، اون وقت حملات بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین یه مقداری از اینها جبسازی است، یه مقداری دیگرش برای اینکه جمهوری اسلامی رو خل بدن، به قول اون برینکمنشیپ، به طرف به حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپداره که میتونن حداکثر امتیاز رو ازش بگیرن. ولی من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بخواد برنامه موشکی رو کنار بذاره.
از حسین آریان شنیدید، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، در ارتباط با مسئله گنجانده شدن موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات بین واشنگتن و تهران و چشم‌اندازی که میتونه پیش روی این مذاکرات قرار بده. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. همچنان با شما همراه هستیم. اما یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هنوز هم میتونه از یک رویارویی نظامی بین دو کشور جلوگیری کنه. اما یکی از بزرگترین استقرارهای نظامی تاریخ آمریکا در خلیج فارس به سرعت در حال شکل گیریه. این به چه معناست؟ گلناز اسفندیاری.
کارشناسان میگویند هدف از تشدید استقرار نظامی آمریکا در خاورمیانه ارائه گزینه‌های نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست تا اگر خواست تهدیدهایش برای حمله به ایران به دلیل عدم توافق هسته‌ای و سرکوب معترضان را عملی کند. در پی سقوط شدید ارزش پول ایران که آذر ماه بار دیگر اوج گرفت، اعتراض‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی در کشور آغاز شد و نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. امین طرزی، استاد مطالعات راهبردی در کالج نظامی تفنگداران دریایی، گفت تجمع نیروها نوعی اهرام فشار ایالات متحده علیه ایران است تا در پی مذاکرات به توافقی دست یابد.
Pressure applied by the United States on Iran to come to a negotiated agreement.
آقای طرزی گفت موقعیت ارتش آمریکا در خلیج فارس به دنبال تقویت نیروها پرقدرت شده است که این شامل توان دریایی و پدافند دفاع هوایی به علاوه قابلیت‌های تهاجمی هوایی می‌شود. آقای طرزی گفت حضور ارتش آمریکا در خلیج فارس از نظر شمار نیرو شاید بزرگترین مورد نباشد. منطقه‌ای که ایالات متحده در سالهای گذشته برخی از جنگ‌های خارجی خود را انجام داده است. صدها هزار سرباز آمریکایی در دو عملیات بزرگ به رهبری ایالات متحده علیه عراق مشارکت داشتند. جنگ خلیج فارس در سال 1991 که کویت را از اشغال عراق آزاد کرد و تهاجم سال 2003 به عراق که رژیم صدام حسین را سرنگون کرد. آقای طرزی گفت جوهره جنگ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. حتی نسبت به سال 2003 اینها دارایی هایی هستند با توان بیشتر اما با ردپای بسیار کوچکتر. دونالد ترامپ بارها هشدار داده است اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش توافقی انجام ندهد، شاهد تهاجمی به مراتب بدتر از حمله‌ای خواهد بود که در تیر ماه علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شد.
We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out.
آقای ترامپ گفته است یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حرکت است و می تواند با خشونت مأموریتش را به سرعت انجام دهد. فرماندهی این ناوگان با ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن است که چند شناور جنگی پیشرفته آن را همراهی می کنند و در مجموع یک ناوگروه ضربت را تشکیل می دهند. هفته گذشته یکی از جنگنده های این گروه یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرد. دیوید دیراش، استاد مؤسسه تیر مارشال در واشنگتن گفت شناورهای چند منظوره‌ای همکنون در صحنه عملیاتی خلیج فارس حضور دارند. همه اینها توان انجام حملات موشکی و همچنین قابلیت‌های پیشرفته پدافند دریایی و هوایی را دارند. دونالد ترامپ روز 21 بهمن گفت اگر مذاکرات با ایران شکست بخورد ممکن است یک گروه ضربت ناو هواپیمابر دوم را نیز برای مشارکت در اقدام نظامی به منطقه اعزام کند. دیراش گفت نیروهای آمریکا که اکنون در اطراف ایران هستند چابکترند. او افزود این استقرار خیلی کوچکتر است و افزایش یا کاهش مقیاس آن بسیار آسان‌تر است. دیراش همچنین گفت تقویت ظرفیت نظامی آمریکا همچنین این امکان را فراهم می‌کند که واشنگتن دوباره از بمب افکن‌های استراتژیک B2 استفاده کند، همانطور که اول تیر ماه برای حمله به عمق خاک ایران از آنها بهره برد. او گفت این بمب افکن‌ها می‌توانند از خود ایالات متحده یا از دیگو گارسیا به پرواز درآیند. آمریکا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند یک پایگاه مشترک نظامی با بریتانیا دارد. منطقه خلیج فارس بخشی از حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام است، جایی که سلطنت نشین‌های سنی ثروتمند شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر میزبان پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی آمریکا هستند. برآوردها حاکی است که در حال حاضر تا 40,000 نیروی دریایی آمریکا در این منطقه حضور دارند. پایگاه هوایی العدید در قطر مقر اصلی سنتکام است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و از آنجا تأمین امنیت برخی از پرترافیک ترین مسیرهای کشتیرانی جهان در خلیج فارس و دریای سرخ را بر عهده دارد. پایگاه‌ها و شناورهای اضافی آمریکا نیز در اردن، دریای سرخ و مدیترانه پراکنده‌اند. در عراق و سوریه نیز حضور نظامی آمریکا عمدتاً معطوف به عملیات ضد تروریسم علیه گروه افراطی داعش بوده است. برایان کارتر، مدیر پژوهش در پروژه تهدیدهای بحرانی در اندیشکده امریکن انترپرایز در واشنگتن گفت افزایش عظیم حضور دریایی، هوایی و پدافندهای هوایی نشان می‌دهد که ایالات متحده بسیار جدی است.
Massive increase in naval presence, in air defenses,
آقای کارتر گفت واشنگتن سامانه‌های پدافند هوایی را وارد می‌کند تا به دفاع از پایگاه‌هایش و متحدان آمریکا در برابر هر گونه حمله از جانب ایران کمک کند. او گفت نیروی دریایی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد چون شناورهای دریایی می‌توانند به رهگیرهای هوا به هوا یا زمین به هوا مجهز شوند تا موشک‌های مهاجم را سرنگون کنند. واشنگتن در سراسر خاورمیانه پدافندهای هوایی و موشکی خود را تقویت کرده است. در هفته‌های اخیر آمریکا تعداد بیشتری از رهگیری‌های سامانه دفاعی تاد و سامانه پدافند موشکی پاتریوت را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اردن ارسال کرده است. پاتریوت در زمینه مقابله با پرتاب‌های کم ارتفاع و کوتاه برد مؤثر است. تاد برای رهگیری موشک‌های بالیستیک در ارتفاعات بالا طراحی شده است. کارتر می‌گوید در مقابل توان دفاعی ضعیف ایران، ظرفیت دفاعی آمریکا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دهه گذشته بسیار قوی است. او افزود این یک عدم تناسب مهم است که باید هنگام فکر کردن به حملات احتمالی پیش رو در نظر داشته باشیم.
از گلناز اسفندیاری شنیدید. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به بیانیه 416 کنشگر سیاسی و مدنی. همچنین از سیاوش منصوری نژاد یکی از قربانیان اعتراض‌های اخیر خواهیم گفت و واکنش‌های چهره‌های معروف به سرکوب و خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
416 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در اعتراض به بازداشت گسترده معترضان به خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل جبهه نجات ایران و آنچه انتقال قدرت به مردم نامیدند شدند. گفتگوی را داشتم با تقی رحمانی، کنشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
سرکوب رژیم و جنایاتش که هر روز بیشتر میشه و این بار واقعا وحشتناک کشتار کرده، ایده جبهه نجات ایران، همه کسایی که به دموکراسی، حقوق بشر و آزادی فکر میکنن و در نزد افراد به وجود آورده. ما 2 سال پیش جبهه نجات ایران رو در کلاب هات برگزار کردیم و یه سری از این افراد محکوم به زندان شدن. این جبهه باید تشکیل بشه تا نیروها پراکنده مبارزه نکنن. الان در ایران
خب آیه رحمانی، سوال اساسی اینه که چگونه میشه جبهه نجات تشکیل داد وقتی که بخشی از نیروها و بخشی از گروهای یعنی مخالف جمهوری اسلامی متمرکزن در جای دیگری و صدای دیگری رو سر دادند و اساسا هم اون صدا اینطور به نظر میاد که خودش رو مستولی کرده بر آنچه که در ایران اتفاق افتاده و جریان گذار رو تحت تاثیر قرار داده. چنین جبهه‌ای چگونه می‌خواد این مسئله رو پیش ببره؟ چنین جبهه‌ای تا چند قائل هست که با همین گروه هم بتونه به یک ائتلاف برسه، حتی ائتلاف میشه گفت راهبردی برای اینکه این گزار صورت بگیره؟
ببین اون جبهه اساسا به ائتلاف اعتقاد نداره و قدرتش رسانه‌ای خارج از کشوره. در داخل ایران روشنفکران و کسانی که بازیگران قدرت و در حاشیه قدرت و کنار قدرت و نقد قدرت هستن در این جبهه تو نفوذی نداره. ولی این جبهه نجات ایران،
ولی امکان داره که اون جبهه در بین شهروندان معترض داخل ایران نفوذ داشته باشه، چنان که برخی از مظاهرش رو میشد دید. آقای رحمانی،
بله، در برخی از مردم نفوذ داره. ولی این نفوذ آیا میتوانه به لایه‌های بالای حکومت، بالای جامعه بیاد و گفتمان بسازه؟ ببینید، مثلا نمیشود گفت من حاکم میشوم و 3 سال هر کاری بخواهم میکنم و بعد انجام میدهم. ما جبهه نجات ایرانی که دموکراتیکیه، تکیه به جامعه مدنی داره. جامعه مدنی ایران به اصطلاح معروف نمیپذیره. شما دقت کنید، ممکنه برخی مردم یه شعاری بدن ولی این نمیتوانه همه گیر بشه. ما باید بتوانیم رهبران اصناف، نهادهای گوناگون که گرد هم بیاریم و حول نجات ایران بر حول دموکراسی و حقوق بشر سازمان بدیم.
اما قبول کنید که برخی از جمهوری اسلامی اینگونه به ماجرا نگاه میکنه که در برابر جمهوری اسلامی حتی در بهترین حالتش اگر مسئله گذار رو هم مطرح کنن، عملا این رو میگن که هیچ گونه جایگزینی وجود نداره، یا حالا به اون مفهوم قابل درکش آلترناتیوی وجود نداره. آیا جبهه نجات آلترناتیوی داره؟ چون در برابر گروهی که الان بیشتر صدا شنیده میشه آلترناتیوی داره برای جایگزینی قدرت.
ببینید، این منکر آلترناتیو نیستیم. آلترناتیو ممکنه یه فرد باشه، ولی بدون پشتوانه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثاله. اما امکان داره یه جبهه فردی نداشته باشه، ولی پشتیبانی جامعه، اون بخش آگاه جامعه، بخشی که حرکت میکنه و اعتراض میکنه رو داشته باشه و توانی داشته باشه اینا رو به حرکت دراره. جمهوری اسلامی اساساً با این جبهه مخالفه، چون میدانه این جبهه در درون و بیرون در نظام دارای قدرته و میتوانه جمع شه و چهره های موجهی مثلا که مقاومت کردن 14 سال مثل آقای موسوی هست توش، یا چهره های مدنی فعالی توش هستن. اینا چهره هایی هستن که به دموکراسی اولویت میدن. من خواهش میکنم شما به این نکته توجه کنید. جبهه مقابل اصلا از دموکراسی بگو وقتی میگی با آدم فش و توهین.
البته خب چون نمایندگان جبهه مقابل نیستن، اجازه بدید که اون رو در یک برنامه‌ای که با حضور خودشون هست بررسی کنیم. اما این نکته رو میخوام از شما بپرسم که بخشی از این ماجرا به زندانیان سیاسی اختصاص داره، یعنی بیانیه‌ای که شما هم امضا کردید. در شرایط فعلی، در سرکوبی که وجود داره و در پرتو کشتاری که اتفاق افتاده، این بیانیه چه راه حلی رو برای این موضوع در نظر گرفته؟
ببینید، این بیانیه به زندان و کشتار اشاره کرده. شده ها که گرایش سیاسی خاصی نداشتن، مردم معترضی بودن که کارت به استخوانشان رسیده. خب در یک تظاهرات هم می شود با یه نفر یه شعاری به نفع یکی برگردانه در یه موقعیتی، ولی باید ببینیم نتیجه نهایی چه می شود. وقتی که گفتمان سازی می شود و گفتمان وارد جامعه می شود، 100% اون موقع شما شاهد دو جبهه هستید. اون موقع باید ببینیم آیا قادر به تفاهم هستن یا نیستن. شما نمیتوانی بگویی در ایران فقط یک جبهه مخالف وجود داره، چون مثلا قدرت رسانه‌ای خارج از کشور داره. اینه باید دقت داشت. این باعث میشه که گم کنی این اشتباهو. قهر در سال 57 هم در مورد آیت الله خمینی کرد. نباید این اشتباه رو بکنه. ایران جامعه متکثریه. جامعه متکثر نمیتوانه یک جریان اونم با اون ویژگی‌هاش نظر غالب باشه. این جبهه نجات دموکراسی خواهی از گستردگی اقشار اجتماعی هم برخورداره.
تغییر رحمانی بود، کنشگر سیاسی در پاریس، که با ما گفتگو می‌کرد. به سیاوش منصوری نژاد میرسیم که 19 دی ماه در محشر کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخت. آقای منصوری نژاد متولد 17 مهر 1374 و مکانیک بود. ایوب عبدی دایی او با رادیو فردا گفتگویی داشته و با همکارم فرشته قاضی که بشنوید.
سیاوش همون فراخوانی که داده بودن 18 19 تو کرج، هم جمع تظاهرکننده ها بوده به هر حال، و شب دوانه 19 همون شب دوم تو همون محشر کرج، جایی که تو خیابون بودن که سر یه پل هوایی، طبق چیزی که ما شنیدیم ماموری که تیر رو شلیک کرده روی یه پل هوایی بوده که شلیک مستقیم میکرده بچه ها، و سیاوش هم انایی سینه، یعنی دقیقا همون بالای قلبش رو نشونه میگیرن و میزننش. دوستاش میبرنش تا بیمارستان، بعد دیگه اما خب تو بیمارستان که رسیده بوده دیگه تموم کرده بوده بچه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکرش رو آیا همونجا خانواده میتونن ببرن، یا اینکه چه اتفاقی میفته؟
دیگه همون دوستاش پیکر سیاوش رو از بیمارستان میبرنش خونه. میبرنش خونه که دیگه مادرش و برادرش که میبینن جنازه‌شو، جنازه سیاوش تا 6 صبح طبق فیلم‌ها و چیزایی هم عکسایی هم که داریم تو خونه بوده. یعنی با همون یه پارچه سفید پیچیده بودن دورش و اینا. بعد که جنازه سیاوش تا 6 صبح تو خونه با مادرش و برادرش بوده، دیگه 6 صبح برادرش اینا جنازه رو میبرن یه جایی هست به اسم بهشت زهره سکینه، نمیدونم کرج، نمیگن جو جایی هست
بهشت سکینه کرج.
بله، میبرن اونجا جنازه رو تحویل اونجا میدن و بعدش دیگه فکر کنم کاراشو که انجام میدن تو گواهیش هم که صدور میشه نوشته شده که مثلا مورد اصابت گلوله سلاح جنگی مثلا بوده، این تیری که تو بدنش در آوردن اینا.
یعنی در واقع دست مامورا نمیفته، از ابتدا خانواده پیکر ایشون رو داشتن و خودشون میتونن ببرن و خاکسپاری انجام بدن.
درسته؟ از بیمارستان حالا دوستاش یک کاری کرده بودن که جنازه رو مثلا میدن تحویل دوستاش، ما این کارو کردیم و جنازه رو از تو بیمارستان کشیدیم بیرون، نذاشتیم دست مامورا بیفته.
بعدش چی؟ وضعیت خانواده الان چطور هست؟ آیا تحت فشار هستن؟ چه جوریه وضعیتشون؟
وضعیت خب چون ما بیشتر فامیلامون همه زادگاه اصلیمون خوزستان بوده، شهرستان اندیمش بودیم و اینا، زیاد مامورا یعنی با مثلا با دایی یا چه میدونم عمو اینا سر و کاری ندارم. فقط چند روز پیش لباس شخصی ها رفتن در خونه خواهرم، همون که خواهرم که تو کرج بوده، اما خواهرم ما انتقال دادیم به یه شهر دیگه. یعنی من میدونستم که این اتفاق میفته، ما بستگان هماهنگ کردیم و خواهرمو انتقال دادیم به تشییع جنازه‌ش که انجام دادن و اینا. ما دیگه به خواهرمون گفتیم که اونجا نمون.
آقای عبدی، ممکن از خود سیاوش به ما بگید چی میخواست سیاوش؟
سیاوش متولد 74، بعد بچه خیلی خوب، یه طب شعری هم داشت مثلا، بعضی وقتا مثلا حتی برای مادرم شعر گفته بود بعد اینکه مادرم فوت میکنه. بعد خیلی آدم ساده مردمی، عاشق موزیک و این چیزا بود و تو همون زن زندگی آزادی هم دنبال اون تونم شرکت کرده بود. من بهش گفته بودم که مثلا زیاد اینقدر تو این چیزا نرو، مثلا میگفت نه دایی، اگه مردم میرن خب ما هم باید بریم، ما هم جز این مردم و این چیزا. بعد عاشق موزیک اینا بود، دوست داشت مکانیک معروفی بشه، عشقش مکانیکی بود. بعد این رشته رو رفته بود دانشگاه اینا دیده بود، تحصیل کرده بود. بعد همین دیگه، بچه دوم خانواده است. اینا دو تا برادر بودن، ما یه خواهر، خواهر کوچیک‌تره و این پسر دوم بوده. و پدرش هم جانبازه همون جنگ 8 سال عراق، عموش هم شهید جنگه. بعد کاملا بچه معمولی از یه خانواده کاملا متوسط معمولی.
ایوب عبدی، دایی سیاوش منصوری نژاد، در آلمان با ما گفتگو کرده بود از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. اما هنرمندان و چهره‌های شاخص ورزشی هم واکنش نشون دادند، به ویژه در شب گذشته که شب اختتامیه جشنواره فیلم فجر بود. این واکنش‌ها رو به نوعی میشد دید در بهترین یا شاید در شکل کنار هم چیده شدش. مهران کریمی نگاهی داشته به این واکنش‌ها که با هم می‌شنویم.
اختتامیه کم فروغ جشنواره فجر 1404 در سایه سرکوب خونبار معترضان و سیمرغ‌هایی که کسی برای دریافت آنها حاضر نبود.
سرکار خانم آزیتا حاجیان برای فیلم کاف سلطان. خانم آزیتا حاجیان هم سر فیلم برداری هستند. آقای بهرام افشاری برای فیلم زنده شور. آقای کاظم دانشی کارگردان فیلم جایزه آقای بهرام افشاری رو دریافت می‌کنم.
حق بدید بهشون، واقعا رفقا و همکارای من خیلی شجاعن و خیلی دوست دارن، حتی یک نفر از طرفداراشون ناراحت بشه.
مهدی یزدانی خرم، نویسنده فیلم نیمه شب، پس از دریافت سیمرغ در 44مین جشنواره فیلم فجر روز چهارشنبه، جایزه خود را به جوانان کشته شده در اعتراضات 1404 تقدیم کرد و از نادر جهانبانی، سپهبد خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، نام برد.
در یک خانواده نظامی بزرگ شدم. به مادرم گفتم من نامزد شدم و چه کنم، برم نرم؟ گفتش که مهدی اگر بردی و حرفی نزدی از وقایعی که گذشته، این یه تیکه شیشه بیارزشه. من تو رو زیر بمبارون جنگ وقتی پدرت تو پدافند هواپیمای عراقی رو ساقط میکرد بزرگ کردم. من با یاد خاطره نادر جهانبانی، عباس دوران، جواد فکوری، عباس بابایی بزرگ شدم. من با یاد عقابان ایران بزرگ شدم.
نادر جهانبانی در 23 بهمن 57 و به اتهام کلی فساد و محاربه از سوی تشکیلات جدید انقلابی و محاکمه و با جوخه آتش همراه 10 نفر دیگر از مقامات حکومت محمد رضا شاه پهلوی اعدام شد. در همین حال بازیکنان تیم فوتبال خاتون بم که پر افتخارترین تیم لیگ برتر زنان ایران هستند، پس از کسب عنوان قهرمانی جام را بالای سر بردند، اما برای ادای احترام به کشته شدگان سرکوب اعتراضات خونباره 1404 ساکت ایستادند و شادی نکردند. علیرضا استاد حاجی سردآور و رئیس کمیته داوران و مربیان مسابقه مردان آهنین از کلیه سمت‌های خود استعفا داد. او در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده علت این کار را کشته شدن مسعود زادپرور، یکی از قهرمانان این حوزه در سرکوب خونبار اعتراضات 1401 اعلام کرد.
عنوان رئیس کمیته داوران کشور و رئیس کمیته مربیان کشور و سردآور مسابقه مردان آهنین دوره گذشته استعفای خودم و از کلیه سمت‌هایی که دارم اعلام میکنم و به شما حاضر نیستم که در مسابقه مردان آهنین روی آنتن بیام. من فقط به خاطر مسعود زادپرور، اون معترض بود ولی تروریست بود.
در همین حال حمید رحیمی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران هم با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش و اعتراض به سرکوب و کشتار خونبار اعتراضات 1404 از حضور در تیم ملی کنارگیری کرد. هفته گذشته نیز مهدی شریفی بعد از اینکه گل اول بازی فجر سپاسی و تراکتور را وارد دروازه تیم تراکتور کرد، همراه سایر هم تیمی‌هایش خوشحالی انجام نداد و به سبک مرد معترضی که مقابل یگان ویژه روی زمین نشست، پیراهن را به روی صورتش کشید و بر زمین نشست.
هلیچی به خوبی انداخ برای شریفی، شریفی و تک به تک با بیرانوند شریفی و توی دروازه گل برای فجر شهید سپاسی، زننده گل مهدی شریفی،
حرکتی که به شدت مورد توجه قرار گرفت. پیشتر شمار زیادی از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در داخل و خارج از ایران از اعتراضات دی ماه 1404 حمایت کرده بودند. خبرگزاری تسنیم دی ماه خبر داد دادستانی تهران برای شماری از هنرمندان و ورزشکارانی که از اعتراضات حمایت کردند پرونده قضایی تشکیل داده.
گزارشی از مهران کریمی شنیدید. اما مسئله بحران آب همچنان در ایران ادامه داره. مرداد میردامادی در ارتباط با این وضعیت به سراغ منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان رفته و پرسیده با وجود گذار از نیمی از سال آبی، بارش ها نتونستن ذخایر سدها رو حتی به میانگین 50% برسونن، آیا ما با یک تغییر اقلیم دائمی روبرو هستیم یا سوء مدیریت؟ بشنویم از منصور سهرابی در آلمان.
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیرها بیشتر شده. نهایتا اینکه ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه، بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه. گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص، رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساساً این کشتار ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدهای که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتا وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استان ها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسائل جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله تحت تاثیر قرار داده و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساسا توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی کشورمون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نچندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی رو خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه. تمام سال آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم و از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب رو خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از روی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده‌ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت بیشتر بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش‌های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت می‌کنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی می‌کنن در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها را اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور را به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک و نیمه خشک هستند. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید، بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از بسیاری از مناطق کشور داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردن و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه‌ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستن، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها خب یا سطح هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، یا انتقال آب هستن، یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن، و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت هست.
شنیدید گزارشی رو از مرداد میدیدامادی، گفتگویی بود که با منصور سهرابی داشت. و در ادامه نگاهی بکنیم به مسئله پرچم شیر و خورشید که این روزها خبرساز شده و حتی روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خودش تصویر این نماد رو چاپ کرد. علی اکبر صالحی هم گفته که این نماد متعلق به نماد شاهنشاهی نیست. هومن عسکری با تورج عطابکی استاد تاریخ خاورمیانه در هلند گفتگو کرده.
تقریبا سه هفته از 22 بهمن گذشته بود که آیت الله خمینی با فتوایی تمام نمادهای پیش از انقلاب رو در حقیقت باطل اعلام کرد، اونها رو نمادهای کریه و زشت دوران گذشته ایران پادشاهی و از این دست خوند و فرمان داد که همه این نمادها از میان بره و بسیار هم سریع از میان بره. اون زمان هم این پرسش بود برای بسیاری از ایرانیان، نبگیم همه جماعت، بلکه نخبگان و خبرگان، که چه ضدیتی با این نماد پیشین ایران و پرچم سرنگ ایران که شیر خورشید روش نشسته هست. تنها چیزی که در حقیقت به نظر می رسید این که آیت الله خمینی میخواست ایرانی تازه با 22 بهمن ایجاد کنه، بسازه، که در اون شهروندان به عنوان انسان‌های مسلمان مؤمن موحد تراز دین فقط حضور داشته باشند و تاریخ ایران هم از 22 بهمن آغاز بشه. اما پرسش اینجا بود که نماد ایرانی شیر و خورشید و پرچم سرنگ آیا فقط نماد پادشاهی بود؟ وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پیشینه این پرچم، پیشینه این شیر و خورشید، به ویژه شیر و خورشید، به قرن‌ها قرن‌ها پیش برمیگرده. حتی پیش از اسلام، پیش از ساسانیان، ما نشانه های از شیر خورشید یا ترکیبی از شیر و خورشید رو میبینیم. در تمام دوران پس از اشغال اعراب هم ما این نشان رو داشتیم، جا به جا در دوران سلجوقیان و دیگران این نشان رو در حقیقت اینجا و اونجا میتونستیم سراغ بگیریم. به صفویه که میرسیم میبینیم کاربرد شیر و خورشید بیشتر میشه، بر بطن یک رنگ سبز، گاه سرخ و گاه سفید میشینه. اما در دوران قاجار بود که به فرمان امیر کبیر پرچم ایران روشن شد به شکل یک پرچم سرنگ که سه نوار سبز و سفید و سرخ باشه و بر روی اون رنگ سفید شیر و خورشید بشینه. البته گاه این شیر نشسته بود و گاه ایستاده، و سرآخر تصمیم گرفتند بعد از جنگ دوم هرات این شیر ایستاده باشه. این رو ما داشتیم تا رسیدیم به مشروطیت. مجلس مشروطیت قانون متمم اساسی که تصویب شد بند 5 گفت پرچم ایران، بیرق ایران با الوان سرنگ سبز و سرخ و سفید خواهد بود که بر روی سفید، رنگ سفید، شیر و خورشید خواهد نشست. و این اصلا ربطی به دودمانهای پادشاهی در ایران نداشت، بیشتر نمادی بود اگر نگاه بکنیم با یک ویژگی اسطوره‌ای و نجومی. تمام کسانی هم که به این پرچم ارجاع می‌دادند خوانش‌های خودشون رو داشتن. مثلا من به یک خوانش کاملا نپرداخته به اون اشاره کنم که کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان اشاره می‌کرد که این پرچم سرنگ و شیر و خورشید نماد ایرانیت و سرزمین ایرانه. شیر نماینده برج، نشان برج اسد، چرا مرداد ماه مشروطیت به تصویب رسید. خورشید نماینده مهر تابانه که گرمای تابستان مشروطیت رو نشون میده. اون قرمز خون شهدای مشروط هست و از این دست و از این دست. و این بود و بود و بود تا رسیدیم به انقلاب اسلامی 1357 که آیت الله خمینی با گذشته ایران، تاریخ ایران خط کشید و تمام این تاریخ و نمادهای این تاریخی رو قرار شد که به فراموشی بسپاره.
در روزهای اخیر ما مشاهده کردیم که روزنامه سازندگی چاپ تهران متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خودش نماد شیر و خورشید رو چاپ کرد در ابعاد نسبتاً بزرگ و همچنین علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس فعلی بنیاد ایران شناسی هم اعلام کرد که نماد شیر و خورشید اسلامی است و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است. چرا ما یک چنین تغییر گفتمانی رو در داخل ایران شاهد هستیم؟
ببینید، ما با یک ورشکستگی عمیق هویتی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بیش از 40 سال وعده یک جامعه عدالت محور، جامعه آزاد با یک خوانش دینی از دموکراسی به نام مردم سالاری دینی رو دادن و حاصلش چنین وضعیت پیچیده و ویرانیه که به جا گذاشتن. بنابراین تمام اون چی که ارزش‌های اسلامی میخونن باطل شده و خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در این ورشکستگی، در این استیصال باید متوسل به تمام آنچه باشه که متعلق به این سرزمین بود و اون رو خودی کنه. اول مصادره میکنه، به ابتذال میکشونه و اون رو یک رنگ و پوی جمهوری اسلامی به اون میبخشه. این تنها در مورد پرچم ایران نماد شیر و خورشید نیست، حتی تمام ترانه و سرودهای ایرانی رو هم میخوان مصادره کنن به نفع خودشون و گاه حتی اشاره میکنن به همون تاریخی که خمینی منحوس میخوند، باطل میخوند، چج میخوند، به اون هم مراجعه میکنن و ادعا میکنن که اون تاریخ هم متعلق به اینانه. این در حقیقت فراموشی گزینشی این جناب که خودش رو در حقیقت یکی از برکشیدگان جمهوری اسلامی میشماره و یادش میره که پیشواش آیت الله خمینی درباره این نماد چه گفت، واقعا حیرت انگیزه. به قولی قبح از قباحت دیگه گذشته وقتی آدم این رو میشنوه. اما پرسیدنیه که این توسل به نمادهای غیر ایرانی رو اینها برای سالها کردند و به جایی هم نرسیدند. فقط پرچم سرنگ نبود، فقط نماد خود طرح داده شده بر روی پرچم نبود که حاصل این تلاش جمهوری اسلامی بود. جا به جا وقتی که ناکامی داشتند و فقدان آفرینش داشتند، دست دراز کردند به سوی همسایگان و از اونها قرض گرفتند، همسایگان اسلامی این سرزمین. مثلا اشاره کنم که یک بنیادی ما داشتیم، جمعیتی داشتیم به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، همسنگ صلیب سرخ، همسنگ هلال احمر. این رو منحل کردند، نامش رو ازش گرفتند و نام جمعیت هلال احمر ایران رو گرفتند، درست همسنگ نامی که کشورهای مسلمان همسایه ایران دارند. بنابراین میبینیم که وقتی کم میارند دست رازی میکنند به دامن همسایه و از این دست وقتی که کم نمیارند یک سره به تحریف میشینند و در حال حاضر ما شاهد این ورشکستگی و این توسل به تمام تکه‌پاره هایی هستیم که اینها بخوان برای خودشون جمع کنند و هویت تازه ای برای خودشون بسازن.
اقبال کنونی شهروندان به پرچم شیر و خورشید و این نماد ملی از کجا میاد؟
ما در حال حاضر در یک دوگانگی بسیار چشمگیری به سر میبریم. آنچه که جمهوری اسلامی هویت خودش قلمداد میکنه، مردم مخالف اون هستن. اگر جمهوری اسلامی بگه شب، مردم میگن روز. اگر جمهوری اسلامی پشت کنه به تاریخ خودش، مردم میگن این تاریخ تاریخ ماست، تاریخ ایران منظورم، این تاریخ تاریخ ماست. هر چه که در حقیقت مذموم خوانده میشه از طرف جمهوری اسلامی، از طرف مردم ستایش میشه. در حال حاضر پرچم سرنگ ایران و شیر و خورشید نشسته بر اون نماد سرزمینی ایرانه، نماد اون پیوستگی و تنیدگی مردمانی است که در این نجد، در این سرزمین بود و باش دارند. بنابراین به خاطر اینکه فاصله خودشون رو با حکومت روشن کنند، پشت میکنند به نمادهای تحمیلی و خودساختی حکومتی. هم در این زمینه و در همه زمینه ها شما شاهد این هستیم. در روابط بین الملل شما شاهد این رویگردانی هستید، در روابط سیاسی شما شاهد این رویگردانی هستید و از جمله و به ویژه در روابط پرنگی. هر آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی اونها رو بد خوند، چج خوند از سوی مردم، تحسین میشه و تقدیر میشه و پذیرفته میشه و خودی میشه و از این دست. بنابراین با علم به این که پرچم ایران پرچم سرزمینی است، مستقل از نظامهای حکمرانی، مردم این رو از خودشون کردن و به عنوان نماد هویت ملی و سرزمینی خودشون پذیرفتن در برابر اون نواد تحمیلی که جمهوری اسلامی در 40 سال تلاش کرد در این سرزمین جا بیاندازه.
تورج آتابکی بود، استاد تاریخ در هلند. سپاسگزارم که با من محمد زرگومی همراهت بودید. پنجشنبه شب خوبی داشته باشید و آدینه بهتری رو بشید.